دست قبل از ظهور، قبل از ظهور حتی.
بله.
چون حضرت که میاد خلعت‌ها رو کامل میکنه، ولی قبلش این اتفاق افتاده که کسی در شرق و غرب عالم نیستش که حق رو از باطل نتونه تشخیص بده.
بله.
این کفی از خردمندی برای همه رخ داده.
این نیاز به حرکت داره دیگه.
بله بله. از اینجا به بعد دیگه باید حرکت بکنه. بله. از اینجا به بعد
تلاش داره.
حالا این پیشوای حرکت هم وقتی اضافه میشود، هر کسی که دنبال این حقیقته و این دوری از باطل باشه، خب بر صورت میفهمه که این بهترین وسیله است و اون وقت در این مسیر حرکت میکنه. خیلی نکته ویژه‌ایه.
و جالب اینه که یعنی شاید تأسف آور این باشه که مسائلی که وحدت افزا هست رو ما تبدیلش میکنیم در جاهای مختلف به دستمایه تفرقه. و همونطوری که اشاره کردم این تفرقه انتها هم نداره. یعنی یه وقتایی این تفرقه بین تفرقه های تفکری، تفرقه تدین ادیان مختلفه، بعد در ادیان مختلف عرض بکنم شرایع، بعد در شرایع هر کدوم حتی میرسیم به یه جایی که هیچ دو نفری که صاحب یک عرض بکنم تفکر دینی واحد هستن، صاحب یک تفکر شریعت واحد هستن، در حقیقت این دوتا هم نمیتونن همدیگر تحمل کنن. و این اتفاقا آفته، این آفت دینداریه.
بله.
این آفت عرض بکنم که بشریته.
بله.
که یه وقتهای زیادی هم ما سعی میکنیم به این رنگ و لعاب دینی بدیم، سعی کنیم با ادبیات دینی این تفرقه افکنی و متفرق بودن رو توجیه بکنیم.
درست.
یه روایتی هست، خیلی روایت زیبایی است و خیلی به نظرم مطلب داره از همین قسمه. یعنی این روایت به جای اینکه روایت وحدت زا باشه، خیلی وقتا ما ازش استفاده تفرقه افکنی کنانه ممکنه بکنیم، که میفرماید اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب جمع میشدند، لما خلق الله النار، خداوند متعال آتش رو نمیافرید.
عجب، عجب، عجب.
اگر مردم بر محبت علی ابن ابی طالب و بر ولایت علی ابن ابی طالب جمع میشدند، خدا آتش رو نمی آفرد.
آتشی که قرار هست وقودها ناس و الحجاره بشه. آتش گیرش در واقع هیزم جهنمش، در واقع آتشی است که از دل هر کسی برمیخیزه اگه خدا نکرده در واقع این آتش افروزی در وجودش رخ داده باشه. خود مردم و اهل جهنم هستن که آتش گیره جهنم هستن. اگر که این آتش رو در وجودش کسی خاموش کرده باشه به محبت، طبیعتا دیگه اصلا چیزی به وجود نمی آمد.
حالا تعبیر عرض بکنم که ضعیفی که میشه از بعضی از این روایات داشت چیه؟ اینه که ما بگیم آقا مایی که فرض بفرمایید ولایت علی ابن ابی طالب رو در قدیر میپذیریم و میشیم شیعه علی ابن ابی طالب، یعنی ما نجات پیدا میکنیم، غیر از ما قراره هیچ دیگه نجات پیدا نکنه.
بله.
بعضی از تعابیر اینجوریه دیگه که آقا
آره دیگه، یعنی دورترین اتفاق رو که میشه رو نتیجه گیری میکنه.
آره بعضی از دوستان خیلی اصرار دارن میگن آقا فرقه ناجیه، میگن آقا فرقه ناجیه طبق اعتقاد دینی ما فرقه نمیتونه ناجیه باشه.
اصلا خود عنوان فرقه
که ما سوار یه کشتی باشیم
از یه چیزی
که همه جاش سوراخ شده ولی ما غرق نشدیم،
یه چیزی در مقابل عنوان فراگیر دینه.
بله.
یعنی یا فرقه یا دین. نمیشود دین فرقه باشه.
بله. خیلی مفهوم یعنی مفهوم پر از پارادوکس و تضادیه.
آره.
ولی خب بعضی خیلی اصرار دارن مثلا بعد این روایت هم مثلا میذارن جلوشون میگن آ این هم این روایت که بله. یعنی ما که ولایت علی ابن ابی طالب رو قرار قبول داریم مثلا آتش برای ما نیستش، هر کی قبول نداره. در صورتی که اصلا شما وقتی که با عینک دین و با زاویه نگاه دین و فطرت نگاه میکنی میبینی اصلا اینو نمیخواد بگه. اصلا موضوع این نیست که پس شماهایی که قبول کردید حسابتون جدا، دیگرانو میخواییم بسوزونیم. موضوع اینجاست که بیایید حول اون چیزی که خداوند متعال میپسنده مجتمع بشید. اونم خیلی چیز گمی نیست، فهمیدنش هم خیلی فهمیدن سختی نیست. کما اینکه یه مسیحی ممکنه کلام امیرالمومنین علیه السلام رو بخونه و شیفته و مجذوب علی ابن ابی طالب بشه. بعد حالا من ممکنه با دید تنگ نظرانه خودم بگم باشه شیفته علی ابن ابی طالب بودی که باش، ولی چون مثلا تو شناسنامه ننوشته بود شیعه مثلا اثناعشری، تو فایده نداره.
چی دیگه؟
با دید من نوعی ممکنه اینجوری نگاه کنم، ولی یه وقتی با دید پیامبر اکرم، با دید خود امیرالمومنین علیه السلام و با دید دین و خدا به موضوع نگاه میکنم، ببینم نه او هم حول محور وجودی علی ابن ابی طالب که یه چیز کاملا فطریه، یه کلام کاملا فطری رو داره بیان میکنه و هر کسی از خوندنش لذت میبره.
بله.
هر کسی از شنیدن کلامش احساس لذت میکنه. این یعنی این که ما بیایم حول اینجا اتفاقا جمع بشیم، اگر کسی نیست صداش کنیم بگیم فلانی تو هم بیا.
جالبه. صوت العدالت الانسانیه اگر
الامام علی.
بله. اگر که ندای وجدان بشری ببینیمش، خب این میشود اتفاقا نقطه اشتراک. من ها جای کسیری برداشت خودم از اون تعریف اولیه که از توحید کردیم این هست که راه عملی رسیدن به این در واقع وحدت، حرکت گروهی به سمت وحدت که اسمش رو می‌ذاریم توحید، راه عملیش این هستش که هر چقدر بیشتر به نقاط اشتراک اون با دیگران توجه بکنیم. من تصورم این هستش که اگر که توحید از دل کسرات در میاد، یعنی اگر کسرت نباشه اصلا توحید چه معنی داره؟ کسرات نباشه هر کدوم از این وحدت ها، هم هر کدوم از این مفردات ممکن است به وحدت برسن، این بحثی نیست. یوسف به قول الله ما فی السماوات و الارض، بحثی نیست. اما اگر توحید یعنی این حرکت دست جمعی همه با هم به سوی خدا بخوام برویم بخواد رخ بده، باید کسراتی باشه. اگر
ببینید اصلا همینه، ما تو بحث درون دینی و برون دینی هر دو این مطلب رو داریم.
بله.
وقتی به ما میگن که اقیم الصلاة،
بله،
نماز رو برپا دارید.
بله.
یعنی این که اگر بنده و شما تنهایی نماز خوندیم، نماز از عهدمون ساقط شده یا نه؟ خب
بله.
ساقط شده دیگه. بله. شما نماز تو خوندی، منم خوندم، ولی آیا مفهوم اقامه نماز هم محقق شده؟ محقق نشده.
الزاماً نه، الزاماً نه.
به خاطر همینه میخوام عرض بکنم در جامعه بشری هر ذاتی خداجوه، انا لله و انا الیه راجعون.
بله.
یعنی ما از خداییم به سوی خدا برمیگردیم.
بله.
اما آیا اون مفاهیمی که در سایه توحید خداوند متعال میپسنده برای جامعه بشری و برای این مخلوقات بشری محقق میشه؟ نمیشه. اون موقع دیگه نمیشه. والا انا لله و انا الیه راجعون که مسجل و مسلمه، هر کدوم ما به عنوان یک مفرد به خداوند متعال متصل میشیم، بالاخره از خدا هستیم، به خدا باز میگردیم. حالا این بازگشت به چه کیفیت و به چه مفهومی بحثش جداست. اما خداوند متعال کلمه توحید رو برای ما پسندیده. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اگر جامعه بشری و اون چیزی که خداوند متعال وعده داده برای آخر الزمان و ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف همینه، تحقق مفهوم توحیده.
بله.
همه اون زیبایی هایی که ما در عصر ظهور ترسیم میکنیم در حقیقت تحقق مفهوم توحید در جامعه بشریه.
در واقع تو همین راستا میخواستم این کوتاه اضافه بکنم، از مسئلتون راهنمایی بگیرم. تصور بنده این هستش که این توحیدی که از دل کسرات در میاد راهی نداره جز این که ما در ارتباط با دیگر اجزای هستی از جمله دیگر انسان‌ها این راه رو بپیماییم. ارتباط که بر مبنای نقطه‌های افتراق و جدایی شکل میگیره، که ارتباط بر مبنای نقطه‌های اشتراک شکل میگیره. برای همین به استشهاد از کلام حضرت حق، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمتون سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یعنی اگر این حرف سواء بیننا و بینکم نباشه، یه نقطه اشتراکی نباشه، که اصلا ارتباط شکل نمیگیره. ارتباط شکل نگیره، توحید راهی براش گشوده نخواهد،
محقق نمیشه.
با این نگاه بایستی بگردیم دنبال اون چیزی، اون قرائتی، اون فهمی از بحث ولایت و بحث قدیر خم که باعث ظهور و بروز هرچه بیشتر و توجه هرچه بیشتر به نقاط اشتراک می شود. اگر این رو مبنای افتراق قرار دادیم، یعنی با مفهوم و روح اصلی بحث ولایت فاصله گرفتیم، خب خیلی واضحه
نقض غرض میشه.
نقض غرض کردیم. خب از طرف دیگه چیکار کنیم با معاندین؟ این هم تکلیفش روشن شد، اما اول معلوم شد. سوال بعدی، آیا فرض ما این هستش در ولایت که ما اسم اونو گذاشتیم رو خودمون، تصمیم گرفتیم شیعه باشیم، پیرو باشیم، مسیری که او مشخص کرده رو دنبال کنیم، قاعده‌ای که او نشان داده است رو در فرا بگیریم و جزئیات رو به سراغش بدیم، درست؟
بله.
آیا خود او چی میگه که ما حالا از دستش نگاه کنیم بگیم که روش او چیست؟ میخوام اجازه بگیرم از مسئلتون که یک تأملی بکنیم در آنچه که تا اینجا از مسئله شما استفاده کردیم، دوباره بیایم با این سوال که خود علی بن ابی طالب و هر آن کسی که وصی بر حق او بود و همان کس که او وصی او شناخته میشد، یعنی پیامبر مکرم اسلام، اینها هر کدوم خودشون چطور رفتار کردن؟ آیا این وسیله‌ای بوده و ابزاری بوده برای اینکه عده زیادی رو برانند، یا اینکه نه مقابلش بوده، حتی میگفتش که خلاصه آفتاب اومد دلیل آفتاب؟ در بخش بعدی اجازه میگیرم از محضرتون پاسخ این رو استفاده کنیم.
در خدمت هستم.
خواهش میکنم که اگر فکر میکنید که این گفتگو برای شما هم راهگشا است، میتواند گره هایی از فکرتون رو باز بکنه، سوال هایی رو که مدت ها براتون مطرح بوده، مخصوصا از دیدن بسیاری از اتفاقاتی که در عالم به اسم دینداری و اهل مذهب بودن میفته، این گفتگو رو تا دقایق دیگر همچنان در محضر آجای کثیری از طریق بنده حقیر برادر کوچکتون محمد نصرآبادی دنبال بکنید. اینجا رادیو گفتگو و این برنامه برنامه ویژه عید سعید قدیر خان.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خلقت است و اجاز خلقت است و برابر نداشتم، وقت طواف دور حرم فکر میکنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت، دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن، سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتن، از توریز چارچوب در قلعه کنده، از توریز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشتم. یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشت، این شعر استعاره ندارد برای او، این شعر استعاره ندارد برای او، تقصیر ما که نیست برابر نداشت.
پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود جعل الله لأخی علی ابن ابی طالب علیه السلام فضائل لا تحصا، فرمود خدای متعال برای برادرم امیر المؤمنین علی علیه السلام فضائل و برتری هایی قرار داده که قابل شمارش نیست، با توجه به این که پیغمبر خدا مبالغه گزاف در فرمایشاتش نیست، اما این تعبیر تعبیر مهمیه که فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه اونقدر زیاده که ماها نمیتونیم بشمریم، برای ما از شمارشش عاجزیم. گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. این روایت رو اهل سنت نقل کردن که خلیفه دوم راوی حدیثه. خلیفه دوم میگه پیغمبر خدا فرمود اگر تمام دریاها مرکب بشه و تمام درختها قلم بشه و تمام برگها کاغذ بشه، ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. فضائل مولا علی علیه السلام رو نمیتونن بشمارن، جمع کنن بنویسن. الله اکبر. اهل سنت نقل کردن، راوی حدیث هم خلیفه دوم، پیغمبر خدا میفرماد همه دریاها مرکب بشه، درختها قلم بشه، کاغذ بشه، نمیتونن جمع کنن فضائل مولا و جن و انس هم نویسنده بشن. جن و انس عددشون چقدره؟ نمیتونن فضائل مولا علی علیه السلام رو شمارش کنن. پیامبر عظیم الشان فرمود کسی که فضیلتی از فضائل مولا علی علیه السلام رو بیان بکنه، ذکر بکنه، خدا گناهاشو میامرزه. مثل اینکه یک قطره ناچیز وصل به دریا بشه، چگونه پاک میشه؟ آلوده باشه. لذا اتصال به امیر المومنین، محبت امیر المومنین، تو روایات ما هست، گناه‌ها رو از بین میبره. محبت امیر المومنین و ذکر فضائل مولا امیر المومنین علیه السلام در چند روایت بیان شده یکی از قوی ترین وسائل پاک کننده است. انشالله وصل بشیم به مولا امیر المومنین علی علیه السلام. وصل به پیغمبر، وصل به امام، انسان را نجات میده و الا انسان بیراهه میره.
نگاه امام علی علیه السلام به موضوع وحدت نگاهی راهبردی و سرشار از عشق و علاقه است و مستحضرید که نقطه مقابل وحدت و اتحاد تفرقه و تشتت است و دشمنان اسلام تلاش دارند از طریق شناسایی نقاط اختلافی بین مسلمانان و برجست سازی و دامن زدن به آنها زمینه تفرقه و تشتت هرچه بیشتر مسلمانان را فراهم سازند. خب یاران همراه، فرصتی دوباره دست داد تا در این قسمت از برنامه سری بزنیم به همکار خوبمون جناب آقای محمد نصرآبادی با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام امین کثیری استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با اتحاد و قدیر خم.
توفیق دارم که در محضر شما عزیزان همراهی کنم آقای کثیر رو در گفتگویی که تا اینجا برای بنده خیلی جذاب بود. امیدوارم که برای شما هم جذاب و راهگشا باشه. سوالم این بود اگر همه این ادعاهایی که صغرا و کبرای فلسفی و معقول براش چیدیم درست باشد، اما خود علی ابن ابی طالب به عنوان الگوی ولایت و اون مصداق اصلی ولایت خلاف این رفتار کرده باشه، قبول دارید که برصورت بله. ما بایستی که به استدلال خودمون یه بار دیگه رجوع کنیم؟
بله بله حتما.
آیا اینطور رفتار که خلاف این چیزی که ما نچگیری کردیم رفتار کرده یا نه در جهتش رفتار کرده؟ حتی اگر که آقای کسی یه جاهایی شما در بررسی تاریخی این موضوع معیداتی برای حرف خودتون پیدا کردید، یه جاهایی هم احساس کردید که نه این میتواند دلیل برای دلیل تاریخی برای کسایی که خلاصه مقابل این حرف برداشت میکنن باشه، خواهشم میکنم اغماز از این دومی هم نکنید، اون رو هم بگید ولی این که پاسخی هم براش نداشته باشیم. مثلا میتونیم بگیم که آقا شاهد حرف من بیشتر از شاهد حرف اونها. خب حالا باشه، حداقل انصاف به خرج دادیم.
بله، عرض بکنم که حالا تو همین بخش آخری که فرمودید میخوام بگم با این نوع نگاه خیلی از استدلال ها و شاهد مثال هایی که همیشه به عنوان وجه افتراق مطرح شده، مثل همون روایتی که در بخش قبلی مثال زدم،
بله.
با این نوع نگاه اتفاقا مسئله عوض میشه و ورق برمیگرده.
یعنی شما میگید که اون به اصطلاح نمونه ها و به تعبیری فکت هایی که به اصطلاح برای تایید یا رد این نگاه هستش، به فهم کلی از این بله. شخصیت و این
زاویه نگاه
فکری بله. بستگی داره.
بله. بله.
مثل تیغ دو لبه میشه، اگر که فهم درست پیدا بکنی مفید میشود، اگر فهم درست پیدا نکنی ضد فایده.
دقیقا همینطور. حالا من توی بخش های قبلی مثال های از زندگی پیامبر اکرم و شخصیت ایشون زدم که
بله
سیره عملیشون در دیگه فکر میکنم فتح مکه یک نقطه بزرگیست برای اینکه دو نوع تفکر رو ما ببینیم.
همینطوره.
دو نوع تفکر دینی، حالا اگر اسمشو باید مسامحه بذاریم دینی، یه عده‌ای وارد شدن، یه 70 نفر هم در شهر مکه قلقم کردن تا خبر به پیامبر اکرم رسید، اونا هم بالاخره متدین بودن، مسلمان بودن، در رکاب پیامبر اکرم بودن، پیامبر جلوگیری کردن، اون منادی داشت داد میزد که عرض کنم که الیوم یوم الملحمه، امروز خلاصه میخوایم بیایم خدمتتون برسیم و خلاصه خدمت
کردن حساب
آره حساب کتابمو، پیامبر فرمودن که نه، بگو الیوم یوم الملحمه، امروز روزه دیگه. این به نظرم فتح مکه یه شاخص بزرگه برای اینکه ببینیم آقا دین اومده دنبال این که فتنه انگیزی بکنه، درگیری ایجاد بکنه، تفرقه افکنی بکنه، انتقام لمه توحید دعوت بکنه.
بله.
من تصویر ذهنی که بعضی وقتا برای خودم دارم، حالا به تأثیر به قرآن کریم بعضی وقتا مثال خیلی مطلب رو نزدیک میکنه، اینه که فرض بفرمایید یه هواپیمایی در یه جزیره ای قرار داره، یه تعدادی آدم تو این جزیره هستن، شرط پرواز این هواپیما از این جزیره اینه که تعداد صندلیا کامل بشه.
بله.
انبیا در نقش خلبان این هواپیمان میدانند که خطر نزدیکه و اگر تعداد صندلیا تکمیل بشه این هواپیما میتواند پرواز کند. لذا با تمام وجود دغدغه دارن که افراد رو بیارن بشونن روی این صندلی.
من مثال شما رو میتونم در واقع یه تبصری بزنم به شاید کامل تر بشه، یعنی شاید یه مقدار با اون مفهوم تطبیق بهتری بشه دادش برای اینکه ذهن نزدیک بشه. من تصورم این هستش که بگیم قطعات موتور این هواپیما کامل شن.
بله، حالا یه نقشی دارم،
یعنی هر کدوم از این کسایی که شما اسمشون میذارین مسافر، چون حالا این موتور و این قطعات، این بال، اون قطعات دیگه، همه دارن با این هواپیما پرواز میکنن.
بله.
ولی اجزای تشکیل دهنده این در واقع چیز هستن، اینها هر کدوم توی این پرواز نقشی دارن.
بله، هر کدوم فرض بفرمایید یه قطعه، حالا به تعبیر خود
بله.
شما هر کدوم یه قطعه پیششونه.
بله بله،
که وقتی میان سوار میشن این قطعه میسازش قرار میگیره.
بله.
انبیا دویدنشون دنبال بشر از همین عرض بکنم که نوعه.
بله.
ببینید قرآن کریم یه جاهایی به پیامبر میفرماید بس دیگه انقدر حرص نخور، انقدر ندو.
بله. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى.
لتشقى واقعا پیامبر اکرم، یعنی آدم وقتی قرآن رو میخونه و خطاب خداوند متعال پیامبر رو، اینو حس میکنه که پیامبر اکرم تمام وجودش دغدغه است.
بله.
بعد با نگاهی که ما به دین داریم واسه همون شما واسه چی حالا پیغمبر اکرم خب میرفتن جهنم که برن چی میشد مگه؟
آره. تازه کیف بیشتر میکنه.
آره بهتر. اصلا دین مال ما چند تا بریم
آره
بهش همه تون بری جهنم.
اصلا یه موقع های ما انقدر انصار طلب میشیم که میگم اصلا من نجات بده کنم، تازه به قول معروف همه رو مسخره کنم که من نجات پیدا کردم، هیچ کدوم تو نتونستید.
آره
خیلی دلمون خنک‌تر میشه،
تصورمون اینه
بچگانه است، ولی واقعا خیلی متاسفانه ممکن است
نه، واقعا همینطوره. ما این دایره رو هی میخوایم تنگش بکنیم. آره، آره. بگیم آقا بنده و آقای نصرآبادی میخوایم بریم بهش، بقیه هم بریم جهنم. آره. میگن آقا ما رو هم ببریم، میگیم نه نمیبریمتون،
و فکر میکنیم که اگر که دیگری هم بیاد کم میشه از این چیزی که ممکنه ما برسه. تنگی نگاهمون و سینمون باعث میشود که فضل خدا رو هم تنگ و اصلا محدود ببینیم.
توجیه نمیشه دیگه بچه همونه، ولی پیامبر اینجوری نیست. ولی پیامبر تمام دغدغش اینه که یه نفر دیگه بیاد، یکی دیگه ایمان بیاره، یکی دیگه بیاد به مسیر حق، ولو این که خیلی خطاهای بزرگی مرتکب شده.
حاج آقای کثیری، من کسانی دیدم که در مقابل این چیزی که شما فرمودید میگن بله این قبوله، موضع پیغمبر رحمتا للعالمین بودن هستش، اما موضع ولایت جدا کردن کامل حق و باطله. و برای همین مثلا استناد میکنم به اونجایی که کسی آمد نزد امیرالمومنین در نهج البلاغه هم ذکر شده، گفتش که من تو رو دوست دارم، انی احببتو، که حضرت فرمودن که دروغ میگی. گفت نه آقا راست میگه، من واقعا دوستت دارم. حضرت باز گفتند که دروغ میگی. گفت آقا دوستت دارم. حضرت گفتند که در اونجایی که خلاق با ما بیعت میکردن من تو رو حاضر ندیدم. و اینها یه معنای رو حضرت دارن ذکر میکنن و به این چیز میکنن، میگن که امیرالمومنین مأمور هست به عنوان مصداق ولایت که دیگه اونهایی که فقط ظاهرا دارن ابراز در واقع حق طلبی میکنند رو مفتزح کند و کنار بگذارد و شمشیر جدا کننده خلاصه حق و باطل. خب این چی؟ یه همچه چیزایی چی؟
توی جنگ نهروان بیش از دو سوم کسایی که در مقابل علی ابن ابی طالب وایساده بودن به اسم خوارج،
بله،
کمر به قتل علی بسته بودن، علی رو محدور و دم می دونستن.
چیزی بود 12,000 نفر جمع شده بودن.
بله، نزدیک دو سومشون رو علی ابن ابی طالب با موعظه فرا خوند و پذیرفت.
یعنی بیش از 8,000 نفرشون
بله
برگشتن و وارد این جنگ نشدن. بعضیشون که به لشکر امیرالمومنین پیوستن. بله. یعنی موضع
و حضرت تعقیبشون هم نکرد. یعنی ولو اینکه اون کسانی که نیومدن تو لشکر علی ابن ابی طالب، شما نمی‌بینی علی ابن ابی طالب تعقیبشون
اصلا دلوقتي. اصلا بله همینطور.
اگر موضع امیرالمومنین این نگاهی بود که ما داریم و از این یه دونه روایت که شما فرمودید میشد یک همچین قاعده کلی رو عرض بکنم که استنباط کرد، حتما علی ابن ابی طالب شمشیر میکشید و یک نفر از اینا رو باقی نمیذاشت.
بله،
تو قاعده جنگی دیگه.
کمان که تو همین صحنه هم که معلوم میشود یک حقیقتی رو حضرت میخواد اشاره بکنه که خلاصه
بله،
ادعا با چیز متفاوت هست. بله. با حقیقت متفاوت هست. بعدش اینطور نیستش که بگن که خب این آدمه که معلوم شد دستش رو شد که دروغ میگه و این حرفا، گرفتن و فلان شد و بیزار شد و دیگه هم کسی نفهمید که سرانجامش به کجا رسید. این خلاصه مورد عتاب و خطاب قرار گرفت.
بله، ببینید به عنوان یک مربی، به عنوان یک معلم، کسایی بله. که تو این فاز کار کرده باشن، چه آموزشی، چه تربیتی، چه ورزشی، حتما اینو کامل متوجه میشن که شما در مقام آموزش به دیگران یه جاهای لازمه تلنگورایی بهشون بزنی.
بله،
هیچ وقت هم این تلنگر از روی بدخواهی نیست. اتفاقا این تلنگر زدن به قول حالا قدیمتر هم گفتن چوب معلم گله، حالا الان که معلم ها چوب ندارن، ولی این تلنگر یه جاهایی باعث میشه که اون فرد یه چیزایی به دست بیاره که حالا باید سر این سفره بشینه و استفاده بکنه.
مثل کسی که با یه ظرف پری رفته سراغ کسی و میگه که ظرف من رو پر کن. میگه آره. جا نداری که اول خالی بودن
یه گونی شن آورده، بعد میگه آقا تو این گونی من پره مثلا جواهرات کن. اگر او بگیره این گونی رو این شن رو خالی بکنه که بخواد جواهرات، بعد میگه آقا چرا گرفتی خالی کردی؟
میگه که آقا سرمایه من از بین بود. آره. میگه من سرمایه نبود، تو فکر میکردی سرمایه.
حالا این سرمایه است که من دارم بهت میگم. و الا شما رفتار امیرالمومنین، اتفاقا یکی از جفاهایی که در حق این بزرگوار روا شده از سمت دوستان و دشمنان، حالا هر دوتا، ولی از سمت دوستانش من دارم عرض میکنم، اینه که اصلا شخصیت علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک شخصیتی که نگاهش، دغدغش، تفکرش نجات بشریت از طریق محبت و مهرورزی هیچ وقت معرفی نکردیم. با علی ابن ابی طالب حالا بعد از جریان قدیر و رحلت پیامبر اکرم خب علی ابن ابی طالب به عرض بکنم که خلافت و وصایت پیامبر اکرم نرسید.
بله
25 سال هم این طول کشید. ما همیشه تعابیرمون یه جوریه که